رئیس شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی رو به دلیل صدور اجازه پخش برای سریال 5 کیلومتر تا بهشت صادر کرده. همزمان علیرضا افخمی کارگردان و داوود هاشمی تهیه کننده این سریال به اتهام فراهمسازی مقدمات و زمینه سازی در مرگ شبه عمد نوجوان 13 ساله به دادسرا احضار شدند. تصمیم نوشته که بر اساس نظریه کمیسیون پزشکی قانونی تهران این نوجوان با تأثیرپذیری از این سریال که در سال 90 پخش شد خودش رو با شال گردن حلقه آویز کرده. حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا گفتگویی که همکارم الهی روانشاد با او داشته درباره تأثیر به ویژه تلویزیون بر افکار عمومی میگه. حسین قاضیان:
این هم یکی از موارد تأثیر رسانه‌ها و خصوصا تلویزیون هست بر رفتار آدم‌ها. در این زمینه مطالعات زیادی صورت گرفته و می‌دونیم که تلویزیون به ویژه از میان رسانه‌ها تأثیر زیادی داره بر رفتار آدم‌ها. حالا گاهی اوقات مستقیمه و گاهی اوقات غیر مستقیم. در مورد نشون دادن خشونت همیشه این موضوع مورد بحث قرار گرفته که آیا خشونت در رسانه‌ها به ویژه در تلویزیون، تأکید می‌کنم، آیا تأثیر مستقیمی در شیوع خشونت یا الگوگیری از خشونت داشته یا نداشته، و متاسفانه شواهد ضد و نقیض در این مورد زیاد، یعنی هم مواردی میشه یافت که تأثیر مستقیم گذاشته و موفق بوده به اصطلاح تلویزیون در این تأثیر، در اعمال خشونت، در شیوع خشونت، و گاهی اوقات هم تحقیقات نشون میده که اینا واقعا به این صورت مستقیمی اجرا نمیشه و اون موارد رو به عنوان موارد نادر باید در نظر گرفت.
آقای قاضیان، در خبرها اومده که در آغاز بخش‌های مختلف این سریال اقداری مبنی بر اینکه مناسب بچه‌ها نیست نبوده و به همین دلیل حتی مدیر شبکه 3 سیما به دادسرا احضار شده. شما تصور می‌کنید عدم اقدار در آغاز هر بخش تا چه حد مؤثر بوده در مرگ این کودک؟
بی‌تردید مهم هست این موضوع، به دلیل اینکه تلویزیون هست به عنوان پخش کننده یا فرستنده از محتوای چیزی که قرار پخش بشه پیشاپیش اطلاع داره. من بیننده، حتی اگه پدر و مادری باشم که بخوام جوان یا نوجوان خودم رو از دیدن اون صحنه باز بدارم، از قبل نمیدونم در اونجا چی میگذره. تلویزیون هست که به عنوان فرستنده میتونه پیشاپیش به من آگاهی بده، هشدار بده و بگه که مناسب کودکان یا نوجوانان نیست. این چیزیه که متأسفانه در تلویزیون ما به صورت یک پروتکل و دستورالعمل مشخص وجود نداره. اینو هشدارها هم شکل استاندارد ندارن. حتی ساعات پخش هم گاهی اوقات تناسب ندارن. یعنی ممکنه سریالی در ساعات پربیننده معمولی غیر از انتهای شب نمایش داده بشه که نوجوانها یا کودکان بیدار هستن و دارن نگاه میکنن. هیچ کدوم از این دوتا عمدتاً رعایت نمیشه و پروتکل واحدی هم براش وجود نداره و استاندارد بستری مشخصی هم وجود نداره که با اومدن اون همه کسانی که در خانواده هستن بدونن که چه نوع فیلمی یا سریالی داره نمایش داده میشه و حاوی چه چیزهایی است و برای چه کسانی مناسب.
خب آقای قاضیان، در این صورت نقش پدر و مادر در این ماجرا چه خواهد بود؟ از اونجایی که اونها این سریال یا هر سریال دیگری رو که میبینن شاید بتونن تعیین کنن که این مناسب بچه‌ها هست یا نیست، مخصوصا با شناختی که از کودکان خودشون دارن.
پدر مادرها در این زمینه نقش دارن، اما نقششون محدود هست و وجود یک سری استانداردها و معیارها کمک میکنه به اینکه اونا نقششون قوی تر اجرا بشه. گاهی اوقات پدر مادرها خودشون ممکنه سریال نگاه نکنن، نوجوانا یا کودکان بشینن نگاه بکنن یا به درستی دنبال نکنن، چون ممکنه میزان کشش برای این دو گروه سنی متفاوت باشه. علاوه معلومه سریالی که تا قسمت مثلا 8 اتفاق خاصی درش نیافتاده، در قسمت 9 اون اتفاق خاص قرار بیفته، اونا مطلع نیستن ازش که بخوان پیشاپیش جلوش رو بگیرن. علاوه وقتی خودشون وارد گفتگو با نوجوان کودک میشن باید اعمال قوه بکنن برای اینکه اونا رو باز بدارن از اینکه این سریال نبینن بدون اینکه معیاری وجود داشته باشه. اما اگر فیلم ها و سریال ها رده بندی شده باشن و معلوم باشه که چه چیزی برای چه گروه سنی مناسب هست، اونا با استناد به اون در واقع میتونن حرفشون رو و مدیریتشون به نحو قوی تری اعمال کنن، نشون بدن به نوجوان خودشون، به کودک خودشون، که این فیلم به این دلیل که الان نوشته مثلا ردش این هست برای شما مناسب نیست. اون به کمک والدین میاد و اونا رو از یک اقدام شخصی منتقل میکنه به یک اقدام نهادی که از بیرون توسط از مراجع فنی تشخیص داده شده و اون کمک است برای اعمال مدیریت در زمینه دیدن چیزهایی که برای افراد ممکن مناسب نباشه.
گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید با حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا. اما در ادامه مجله نیمه شب گزارشی بشنوید از خبرنگار رادیو فردا در اوکراین آنا رایسکایا با این موضوع که مسکو و آنکارا اعلام کردند احداث خط لولی انتقال گاز جریان ترکی رو از سر خواهند گرفت.
ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهور روسیه و ترکیه طی دیدار روز سه‌شنبه در سن پترزبورگ درباره احیای روند احداث خط لوله انتقال گاز موسوم به جریان ترکیه به توافق رسیدند. از سوی دیگر همان روز خبرگزاری‌ها گزارش دادند بویکو بوریسوف نخست وزیر بلغارستان طی تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین از وی خواسته مذاکرات درباره احداث خط لوله گاز موسوم به جریان جنوبی از سر گرفته شود. به دلیل مخالفت های کمیسیون اتحادیه اروپا و موضع دو پهلوی بلغارستان، روسیه دو سال پیش از اجرای جریان جنوبی صرف نظر کرد و همزمان با ترکیه برای احداث خط لوله جایگزین جریان ترکی وارد مذاکره شده بود. 8 ماه پیش با بروز تنش های کم سابقه در روابط مسکو آنکارا، احداث جریان ترکی نیز متوقف شد. سه‌شنبه الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه گفت جریان ترکی و جریان جنوبی دو طرح مجاز است. هرچند هدف از اجرای آن یک است، تأمین گاز برای اروپا. همان روز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی نشست مشترک با رجب طیب اردوغان همتای ترکش گفت:
ما نیکدا نی پلیتیزیرویم وپروسوف اکونومیچسکو ساتروتنیچست. ما اسخادیلی ازناچایلنا
همکاری های اقتصادی را با سیاست نمی آمیزیم. با پیشنهاد جریان جنوبی می‌خواستیم گازمان از طریق اروپای جنوبی مستقیم به مشتریان اروپایی برسد، اما با مخالفت اتحادیه اروپا روبرو شدیم. اکنون می‌بینیم که طرف بلغاری می‌خواهد این طرح را احیا کند، اما ما متحمل زیان‌هایی شده‌ایم و برای از سرگیری این طرح به ضمانت‌های محکم نیاز داریم که هنوز آن را دریافت نکرده‌ایم. از ابتدا جریان ترکی را نه به عنوان جایگزینی برای جریان جنوبی که به عنوان راه گسترش همکاری‌های گازیمان هم با ترکیه و هم با اروپا در نظر گرفته بودیم. ساخت یک شاخه از این خط لوله برای مصرف داخلی ترکیه در آینده نزدیک آغاز خواهد شد و احداث شاخه دوم برای اروپا به طرف اروپایی بستگی خواهد داشت.
جریان جنوبی قرار بود خط لوله با طول 900 کیلومتر باشد که سالانه 63 میلیارد متر مکعب گاز روسیه را از زیر دریای سیاه و با دور زدن اوکراین به جنوب شرقی اروپا منتقل کند. بر پایه گزارش ها، گازپروم بین 5 الی 10 میلیارد دلار در این طرح سرمایه گذاری کرده بود و پس از انصراف از پیگیری این طرح برای جبران دست کم بخشی از این هزینه ها با ترکیه وارد مذاکره شد. طبق یادداشت تفاهمی که بین روسیه و ترکیه امضا شد، قرار است یک خط لوله زیردریایی از روسیه به ترکیه و امتداد آن به یونان برای تأمین نیازهای گازی جنوب اروپا ساخته شود و ظرفیت سالانه این خط لوله 63 میلیارد متر مکعب گاز است، یعنی همان مقدار که برای جریان جنوبی در نظر گرفته شده بود. میخائیل کروتیخین، کارشناس مسائل انرژی در مسکو، میگوید برخلاف گفته‌های پوتین، خطوط جدید انتقال گاز در سیاسیست.
Коммерческие соображения, они здесь уходят на второй план, если когда на свет выходит, ну, политический.
روز تجاری در اولویت دوم است و در وهله نخست شاهد ماجراجویی بین‌المللی کرملین هستیم. میلیاردها دلار با یک هدف هزینه می‌شود: تحقیر اوکراین. البته در پیگیری اهداف مشابه، روسیه از ورود گاز ترکمنستان و ایران به بازار اروپا نیز جلوگیری می کند. نه جریان جنوبی، نه شاخه دوم جریان شمالی و نه جریان ترکی توجیه اقتصادی ندارند.
اتحادیه اروپا به ویژه پس از بدترین جنگ گازی میان روسیه و اوکراین در زمستان 2009-87 خورشیدی مصمم شد از وابستگی خود به گاز روسیه بکاهد، اما تکنون پیشرفت چندانی در این زمینه حاصل نشده. آمریکا نیز همواره مخالف احداث خطوط جدید انتقال گاز روسیه به اروپا بوده و اخیراً آموس هوشستین، هماهنگ کننده امور بین الملل انرژی در وزارت خارجه آمریکا، گفت اجرای این طرح اقتصاد اوکراین را نابود خواهد کرد. به رغم تنش‌های شدید با روسیه، اوکراین همچنان ترانزیت کننده عمده گاز این کشور به اروپا است. اما گازپروم اعلام کرده قرارداد ترانزیت گاز با اوکراین که در سال 2019 پایان می‌یابد را تمدید نخواهد کرد. این شرکت در صدد است تا آن سال خط لوله دوم جریان شمالی و یک خط لوله از جریان ترکی را تکمیل و راه‌اندازی کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب در ادامه مجله نیمه شب ابتدا گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو خواهید شنید و بعد از اون با مجله اقتصادی نماگر کاری از همکارم آرش حسن‌نیا باز خواهیم گشت.
در پنجمین روز بازی‌های المپیک 2016 ریو دو